جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که باید از آمریکایی‌هایی که در روند تخلیه سهیم بودند قدردانی شود، اما شماره از افراد باید در این پروسه نیز مسئول قرار داده شوند. و باشندگان ولایت غور از خرابی و صعب العبور بودن جاده های غور، هرات و کابل شکایت کرده میگویند که در بسیاری موارد سفر در این مسیر تلفات را نیز به همراه دارد.
بینندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 25 ماه مارچ سال 2023 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین خبرها و گزارش ها را تقدیمتان میکنیم. همچنان مهمانان برنامه در رابطه با فعالیت های داعش در افغانستان و همچنان مکاتب دختران صحبت میکنند. با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده است که واشنگتن برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهد کرد. جو بایدن این سخنان را روز جمعه در سفرش به کانادا ابراز کرد. در این سفر رئیس جمهور بایدن و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا بر تقویت دفاع مشترک، حمایت از اوکراین و مهار کردن مهاجرت‌های غیر قانونی توافق کردند.
پس از حمله یک تیاره بسرنشین نیروهای تحت حمایت ایران بر یکی از پایگاه‌های نیروهای ایالات متحده در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه به ایران هشدار داد که واشنگتن برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهد کرد. قبل از این وزارت دفاع ایالات متحده گفته بود که یک تیاره بسرنشین مظنون ایرانی روز چهارشنبه یک مرکز حفظ و مراقبت ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در شمال شرق سوریه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته و 5 سرباز آمریکایی و یک قراردادی دیگر زخمی شدند. ایالات متحده روز جمعه در یک حمله تلافی جویانه حدود 20 جنگجوی مورد حمایت ایران را در سوریه کشت. تلویزیون دولتی ایران گفته است که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشده است.
اشتباه نکنید، ایالات متحده و دنبال درگیری با ایران نیست، اما آماده باشید که ما برای محافظت از مردم خود با قدرت عمل میکنیم.
رئیس جمهور بایدن این اظهارات را در جریان سفرش به کانادا ابراز کرد. جو بایدن و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا که در پارلمان آن کشور صحبت میکردند بر دوستی مشترک و ایستادگی در برابر رژیم های خودکامه با شمول روسیه، ایران و چین متحد شدند.
زیرا رفاه مشترک ما عمیقاً با امنیت مشترک ما مرتبط است. گذشته ثابت ساخته است که کانادا و ایالات متحده از آزمون مسئول نیستند.
هر دو رهبر بر تعهد خود نسبت به حمایت از اوکراین تاکید کردند و بر تقویت رقابت پذیری امریکای شمالی در برابر آزمون‌های اقتصادی چین متحد شدند.
با در نظر داشت رقابت رو به رشد و شمول رقابت رو به افزایش چین، هیچ شک وجود ندارد که چرا حال ما با هم کنار بیاییم تا یک بازار امریکای شمالی را در همه چیز از چپ‌های نیمه‌هادی تا بطری‌های با انرژی آفتابی ایجاد کنیم.
رهبران هر دو کشور بر تقویت دفاع و امنیت مشترک و مهار کردن مهاجرت های غیر قانونی از ایالات متحده به کانادا نیز توافق کردند. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن من حیث رئیس جمهور ایالات متحده، این اولین سفر او به کانادا بود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند روز جمعه در بیجینگ با وانگی وزیر خارجه چین ملاقات کرد. این اولین سفر یک مقام ارشد نیوزیلندی به چین از سال 2019 است که پس از رفع محدودیت‌های سفر ناشی از ویروس کرونا صورت می‌گیرد. وزارت خارجه چین گزارش از این دیدار منتشر کرد و گفت که ماهوتا و وانگ در مورد همکاری با کشورهای جزیره جنوبی اقیانوس آرام تبادل نظر کردند و توافق کردند که آنها باید به طور مشترک صلح، ثبات و رفاه منطقه را تقویت بخشند. این گزارش همچنان حاکی است که دو طرف درباره بحران اوکراین نیز تبادل نظر کردند، اما به جزئیات این گفتگو اشاره نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را رد کرده که گفته است شهروندان آمریکایی در قید طالبان به سر می‌برند. آقای مجاهد در صحبت با تلویزیون تولو گفت که هیچ شهروند آمریکایی در زندان‌های افغانستان در قید نیست. این اظهارات مجاهد پس از آن بیان شد که وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 23 مارچ گفت که آمریکا تلاش دارد تا چندین امریکایی در بازداشت طالبان را آزاد کند و 44 امریکایی دیگر را که خواهان ترک افغانستان هستند از آن کشور تخلیه کند. آقای بلینکن که در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان با قانونگذاران امریکایی توضیح می‌داد، گفت که مقامات طالبان چندین امریکایی را بازداشت کردند. زک نن، عضو کانگرس ایالات متحده، میگوید که مجالس استماعیه در مورد خروج نیروهای آمریکایی و وضعیت پرهرج و مرج تخلیه از افغانستان به این خاطر حائز اهمیت است که اکثر تحقیقات هنوز باقی مانده و بایست اشتباهات دوباره تکرار نشود. این عضو کانگرس در مصاحبه خود با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد آمادگی وزارت خارجه و امنیت ملی ایالات متحده برای ارائه اسناد مربوط تخلیه و خروج نیروهای آمریکایی به کانگرس چنین توضیح داد.
تشکر از اینکه این موضوع را شما پوشش می دهید. متاسفانه این اولین استماعیه است که پس از 2 سال وضعیت بد افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی برگزار می شود. ما امسال شاهد سخنرانی سالانه رئیس جمهور بایدن در کانگرس بودیم و من یکی از ترجمانهایی را که 9 بار در افغانستان با ما خدمت کرده بود با خود آورده بودم. او اکنون تابعیت آمریکا را به دست آورده است. ما خانواده او را با کمک افراد خیراندیش و داوطلب از افغانستان به آمریکا انتقال دادیم و اکثر نظامیان پیشین که برای ما خدمت کرده بودند خواستیم به آمریکا بیایند و جان آنها مصون باشد، اما هنوز شمار از آنها در وضعیت مبهم در افغانستان باقی مانده‌اند. رئیس جمهور بایدن در طول خطابه سالانه خود حتی اسمی از افغانستان نبرد و در مورد متحدین ما صحبت نکرد و رای روشن برای نجات این افراد به خصوص متحدین افغان را پیشنهاد نکرد که چطور آنها را نجات دهیم و به آمریکا بیاوریم. به همین خاطر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس این مسئله را به گوش اعضای دو حزبی کانگرس رسانیده است تا آنها در مورد هفته‌های اخیر خروج نیروهای آمریکایی روشنی بیاندازند. یکی از نظامیان که از منطقه‌ای که من از آن نمایندگی می‌کنم در انفجار میدان هوایی کابل کشته شد، به خاطر که برای آنها در مورد وضعیت داخل افغانستان معلومات کافی دادن نشده بود و 12 نفر از نظامیان فرزندان خانواده‌های ستاره طلایی برای تخلیه کسانی که برای ما تایی 2 دهه خدمت کرده بودند جان باختند. بخش بیشتر تحقیقات هنوز باقی مانده و باید اشتباهات تصحیح گردد تا بار دیگر اتفاق نیفتد و باید بیشتر توضیحات داده شود. و از آنجایی که ممکن است افغانستان یکی از فصل‌های سیاه برای دولت آمریکا باشد، ولی یکی از روشن‌ترین فصل‌ها برای نظامیان بازنشسته و داوطلبان ما خواهد بود که توانستند شمار زیادی از متحدین ما را نجات دهند.
وقتی بحث در مورد خروج نیروهای آمریکایی مطرح می شود، بحث تخلیه با هرج و مرج نیز امرای آن است. وزارت خارجه و دفاع هم دیگر متهم می کنند. به نظر شما کیها مسئول وضعیت هستند؟
نخست از همه باید از افرادی که در آن موقع در داخل افغانستان در خط اول برای وزارت دفاع و خارجه کار می کردند تمجید کنیم. با آنها به بهترین وجه که امکان داشت خدمات خود را در وضعیت ناممکن و با کمترین راهنمایی از جانب قصر سفید و وزارت خارجه به پیش بردند. من افتخار دارم که یک مدال خدمت عالی را به یک نرس قوای نظامی که حتی برای تداوی زخمی ها از محوطه میدان هوایی بیرون رفته بود اهدا کنم. آخرین بار ما چنین مدال را به یک نرس در جنگ جهانی دوم داده بودیم. به همین خاطر بین ما قهرمان‌های زیادی هستند که باید از آنها قدردانی شود، اما شماری از افراد باید در این پروسه مسئول قرار داده شوند. نخست باید به مسئله تسلیمی پایگاه نظامی بگرام بپردازیم که یک راه خروجی مسئول نه تنها برای منصوبین آمریکایی و مهمات ما، بلکه متحدین افغان ما هم می بود. باید ارزیابی کنیم که چرا صدها آمریکایی در افغانستان ماندند و راه روشن برای خروج آنها از طریق نظامی و وزارت خارجه مهیا نشد. در آغاز این کمیته تلاش می‌کند تا وضعیت شکننده هفته‌های آخر در افغانستان را بررسی کند و وزارت دفاع، وزارت خارجه و استخبارات آمریکا را مسئول قرار دهد. در نهایت رئیس جمهور بدون هیچ نوع پرسش دستور تخلیه میدان هوایی بگرام را صادر کرد و بعد در میدان هوایی کابل ده آمریکایی در عقب درهای بسته و وضعیت هرج و مرج گیر مانده بود.
رقم بزرگ از متحدین افغان واجدین ویزه سایوی تا کنون در افغانستان باقی ماندن و در حراس جانشان از طالبان به سر میبرند. این افراد قربانی دادن و به نیروهای آمریکایی خدمت کردند. چطور این افراد را نجات میدهید؟
خب نباید کسانی را که در کنار ما برای دو دهه مبارزه کردند فراموش کنیم. شمار از آنها طی سالها در جنگ با ما بودند. من چند بار در افغانستان خدمت کردم و در صف قوای هوایی آمریکا در پروسه تخلیه با سایر افراد داوطلب حدود 3000 از متحدین ما را که در خط اول دشمن مانده بودند نجات دادیم. متاسفانه تا اکنون هزاران نفر دیگر باقی ماندند. برخی به طور سیستماتیک از جانب طالبان دستگیر می شوند، شکنجه می شوند و به قتل می رسند. برخی دیگر در زندان های این رژیم در افغانستان زندانی هستند و یا شاید دختران و پسران جوان هستند که در کنار متحدین افغان و آمریکایی بزرگ شدند و اکنون مجبور به ازدواج اجباری هستند یا در وضعیت ناگوار و فضای افراطی مذهبی طالبان گیر مانده اند که اگر قواعد اسلامی را مراعات نکنند مجازات می شوند. به همین خاطر فرصت ویزه ویژه مهاجرت برای کسان میسر است که تایید شدند و بتوانند از کشور تخلیه شوند. حتی کسانی که در اوایل تخلیه ثبت نام شدند در وضعیت ناگوار گیر ماندند و نمیدانند که تا پس از ختم وقت اسایوی مانده میتوانند یا خیر. از جانب دیگر ما برخی از افراد را داریم که در افغانستان و کشورهای سوم گیر ماندند و برای آنها تعهد شده بود که به آمریکا آورده میشوند، به خاطر که درخواست آنها برای بررسی منتظر مانده و برخی معلومات آنها مانند پاسپورت توسط وزارت خارجه خود ما از بین رفته است. این مسئله بیشتر شدت گرفته است و ما هزاران نفر را که برای آنها تعهد کرده بودیم تخلیه شوند در وضعیت ناگوار باقی ماندند. اکنون 2 سال از آن میگذرد. این تنها مسئله نیست که با آن باید رسیدگی شود. ما باید مطمئن شویم که از این افراد مراقبت میکنیم تا زمانی که به آمریکا میرسند و حراس نداشته باشند که به افغانستان برگردانده خواهند شد.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات برخی مقامات آمریکایی در مورد آمار جنگجویان داعش گفته است که این گروه بزرگ نمایی می شود و با واقعیت تطابق ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز جمعه در توییت گفته است که جنگجویان داعش در افغانستان سرکوب شده و آمار آنان به مراتب از قبل کمتر شده است. اظهارات مجاهد پس از آن صورت می گیرد که فرمانده ارشد ایالات متحده مایکل کریلا گفت شاخه خراسان داعش در افغانستان تا 6 ماه دیگر خواهد توانست به منافع امریکا و دیگر کشورهای غربی بیرون از افغانستان حمله کند. تهدید داعش در افغانستان، منطقه و جهان چقدر محتمل است؟ برای بحث روی این موضوع با محترم آقای میرویس آشفته، تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای آشفته سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. به نظر شما تهدید داعش در افغانستان چقدر واقعی بینانه است؟
سلام خدمت شما و بیننده های محترم برنامه خوبی شما. تهدید داعش اساساً او دولت اسلامی عراق شام که در شرق میانه و مشخص در سوریه و عراق مطرح بود، در این منطقه او مطرح نیست. در اینجا نیروهایی که بیشتر دیدگاه اماراتی دارن و با دیوبند و دارالعلوم حقانی سر و کار دارن، اینجا شاخه خراسان داعش و گونه ای که سربازگیری میکنه از بین طالبان و همچنان از تی تی پی بیشتر نقش بازی میکنه و این یک نوع رفت آمد در بین این تشکلات تروریستی داره. به اون خاطر من حیث یک پروژه خارجی که از بیرون تمویل میشه و متاسفانه پاکستان همیشه عامل اینطور نوسانات عجیب و غریب در منطقه بوده، از طرف ISI در افغانستان این اکمال میشه و یقینا بازار بسیار مختل ساخته.
آیا این نگرانی موجه است که شاخه خراسان گروه داعش یک تهدید بالقوه برای منافع امریکا و دیگر کشورهای غربی خواهد بود؟
وقتی طالبان نتوانن سیاست درست وضع بکنن در قبال موضع‌گیری های جهانی و منطقه‌ای و اینها پیوسته روابط با روسیه، چین، ایران دارن و از طرف دیگه با امریکا، این فضا رقابت های قاتلانه قدرت های بزرگ جهان در منطقه میتونه که اینمی تهدید از بالقوه حتی با بالفعل هم در بیارن. متاسفانه اینطور یک تهدید آدم میتونه که نادیده نگیره.
درست. آقای آشفته، طالبان افزایش گروه داعش در افغانستان انکار میکنن، اما شماری از حملات در زمان حاکمیت طالبان واقع شده و داعش مسئولیتش به عهده گرفته. طالبان با انکار حضور داعش در افغانستان چی را میخواهن که ثابت بسازن؟ آیا نمیخواهن که داعش بر علیه خود تحریک کنن یا دلیل دیگه داره؟
داعش اصولا در منطقه امکانات بومی نداره، بنابر طرز تفکرها که ما در آغاز تذکر دادم، اما این میتونه که بنابر چگونگی سیاست نادرست حاکمیت سرپرست طالبان تقویت شود، چرا عامل بیرونی است و پاکستان در این نقش بازی میکنه و قدرت های بیرونی را حمایت میکنن و در این زمینه پول و سرمایه مصرف میکنن، اما من حیث یک تهدید شناختش نمیتونم و طالبان طبعا آگاهانه از این مسئله طفره میره و واقعیت بیان نمی کنن. هر چندگاهی وقتی یک مطلب واقع میشه مسئولیت داعش میگیره، اما طالبان این را نمیخواه اعتراف بکنه که داعش وجود داره و به اون پیمانه قوی نیست، اما میتونه قوی شود و بسیار چالش برانگیز واقع شود در آینده.
محترم آقای آشفته، تشکر از وقتتان، سلامت باشین. آله هم خانم فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، با خود داریم که در رابطه با اخبار مرتبط و مسدودی مکاتب دختران صحبت میکنند. 550 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان توسط طالبان میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر به اشاره به این محرومیت آموزشی آغاز سال جدید تعلیمی را روز اندوه دختران نوجوان افغان توصیف کرده و خواستار تغییر تصمیم طالبان در این خصوص شدند. گزینه دیگر اعاده حقوق آموزشی برای زنان و دختران در افغانستان چی است؟ جامعه جهانی چی تصمیمی را میتونه اتخاذ کنه؟ برای بحث روی موضوع همونطور که گفتیم خانم فرح مصطفوی با ما صحبت میکنن. خانم مصطفوی سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. با وجود تلاش ها در داخل و خارج افغانستان و اعتراضات و واکنش های جهانی، طالبان موقف خود در مورد آموزش ممنوعیت آموزش دخترها و زنان تغییر ندادن. در چنین حالت جامعه جهانی چی تصمیمی را باید بگیره؟
با سلام و سلامتی، تشکر از سوال شما. فکر میکنم جنگ افغانستان امور رقمی که بسیار خلاصه و مختصر نمیشه یک بودش بپردازیم و بگیم که جنگ یک بودی و برخواسته از خود اجتماع افغانستان است. این جنگ کشورهای مختلفی داخل است که نمیتونیم باز در قسمت اعتراضات هم اعتراضات فکر کنیم تنها بخش نسخه میتونه برای باز شدن مکاتب از سوی امیه انقلابات زنانه یا اعتراضات زنانه به سمت طالبان، بلکه در یک نقطه جامعه جهانی و قسمی که باید شاید همکاری لازم به خرج نداده و امر رقمی که تصمیمشان در مورد آوردن طالب به درون افغانستان تصمیم جدی و نهایی بود و به طور باید شاید باید اقدامات جدی و نتیجه بخش در قبال مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان که به هیچ جرم و به هیچ گناهی قربانی روند و خواسته های جهانی شدن می بودند که متاسفانه یک چنین موضوعی را اینا بالا نکردن و هیچ به اصطلاح نسخه به درد بخور برای جامعه افغانستان پیشکش نکردن. با آن هم صدای زن افغانستان خاموش نبوده و برای اولین بار چپتر مبارزات نوین در صفحه تاریخ افغانستان باز کردن و نشان دادن که در برابر سیاه اندیشی و در برابر بربریت نه میگوین، که خودش نشان دهنده شجاعت زنانه بود که باید از طرف جامعه جهانی به شکل باید و خصوصا زنانی که داعیه برابر عدالت و برابری میکنند باید استادگی صورت میگرفت که متاسفانه نگرفت و فکر شد که زن افغانستان تنها حق میطلبه، در حال که زن افغانستان استاده بود تا از هویت بزرگ به نام هویت زنانه دفاع بکنه.
خانم مصطفی، به اساس گزارش ها مشکلات روانی در بین دخترها افزایش یافته. پیامد این مشکلات روانی برای نسل بعدی زنان افغانستان چی میتونه باشه؟
طبیعتاً پیامدهای نه تنها روان جامعه را متاثر میکنه، بلکه اقتصاد، فقر، معضلات اجتماعی، معضلات روانی، سلامت روانی اجتماعی را از دو بود، از بود جنسیتی اگر در نظر بگیریم، تنها در اینجا قربانی زنان افغانستان نیست، بلکه قربانی مردای افغانستان، نسل آینده مرد افغانستان نیست قربانی است، به دلیل از اینکه با جنس مخالفش هیچ گونه آشنایی نداره، نه در مکتب نه در بیرون. زنان به شکل کلی از اجتماع افغانستان حذف شدن و یک روندی است که نه تنها نسل امروز را متوجه و دچار افت روانی و سلامت روانیشون زیر سوال برده، نسل بعدی را نیز زیر سوال خواهد برد. و در یک بحث کلان اگر به همین منوال پیش برود و قرائت‌ها آنچنانی که زن ستیزانه و مرد سالارانه و یک طرفه اگر پیش برود، مطابق قرائت دینی و مذهبی افراطی که به تأویل خود طالبا پیش میره، شاید مثلا نسل آینده زن امروز را که بدون روسری برسانه ظاهر میشه را نپذیرن و او را به کفر مثلا متهم بسازن که بیمی از این بره. و اما در یک قرارداد اجتماعی جامعه جهانی در قسمت زنای افغانستان، خصوصا دختران افغانستان، خیانت بزرگی روا داشت که نباید این چنین میشد. و تنها حق زن افغانستان باید یادآور شویم که حق تعلیم نیست، معزل زن افغانستان حق تعلیم و یا بازگشایی مکاتب و یا دانشگاه ها نیست. که ما مثلا در 50 سال همیشه مبارزه کردیم تنها به خاطر حق سواد آموزی که حق ذاتی و انسانی است. فراتر از این چیزها موضوعات و معضلات داخلی افغانستان است که باید به او پرداخته میشد. متاسفانه با مرور زمان نه فرصت های زمانی دست داده و نه هم مبارزات به شکل مستدام بوده که ما با چیزهایی که حق انسانی زن، حق بشری و کرامت بشری زن ایجاب میکنه به او دسترسی پیدا بکنیم.
تشکر. وقت کوتاست. در وضعیت کنونی به نظر شما راه بعدی برای دستیابی زنها به آموزش در افغانستان چیست؟ اونا چی انتخاب دیگه دارن؟
فکر میکنم امو چیزی را که محیط آموزشی و زن افغانستان و دانش آموز و دانشجوی افغانستان میته، او را ما نمیتونیم که مثلا در تعلیمات که در زیر تحکاوها و به شکل آنلاین صورت میگیره او را نمیتونیم داشته باشیم. و باز هم یادآور میشم که معضل زن افغانستان تنها معضل تعلیم و تحصیل نیست و حق زن افغانستان تنها بسنده نمیشه و حق تعلیم و تحصیل، که باز بیایم او را در یک بحث خرد افکار عمومی را زیر کنترل بگیریم و بگیم اگر طالبان انقیاد بگذارن و تمکین کنن به حق تعلیم و دانش آموزی زنان، باز ما با این مشروعیت میدیم که در حقیقت جفا باز در حق مردم افغانستان است، در حق زن افغانستان است، در حق هویت زنان است. و بسیار رای حل مناسب نیست، ولی به دلیل از اینکه از سلامت روانی دختران اندکی به اصطلاح نیابت و نگهبانی شما میتونه که دانشگاه های آنلاین یا دانش آموزی آنلاین از طریق آنلاین درس‌ها، سوادآموزی‌ها در زیر تحکمی ها به پیش برود، تا اینکه ما تجربه تلخ دهه 90 را دوباره در افغانستان نداشته باشیم.
خانم فرح مصطفی جان، سپاس از وقتتان. تشکر، روزتان بخیر. رانندگان و باشندگان ولایت غور با شکایت از خرابی شاهراها و جاده های منتهی به این ولایت میگویند که خامه بودن و برفگیری در مسیر جاده ها در فصل های مختلف سال خطرات جانی را متوجه رانندگان و مسافرین این مسیر ساخته است. اما مقام های طالبان در ولایت غور میگویند که آنان توانستند کار در مسیر جاده غور هرات را آغاز کنند.
شماری از رانندگان و باشندگان غور میگویند که رفت و آمد در شاهراها و مسیرهای این ولایت پرخطر بوده و 90% احتمالاً سقوط وسایلشان بعد در رهای این ولایت وجود دارد. آنان از مسئولان محلی و مرکزی میخواهند تا به مسیرهای دشوار این ولایت به گونه جدی توجه کنند.
آقا برادر خیلی خراب، بیاندازه خراب، نی پلچک داریم، نی برادر اگر خراب، نی برادر را داریم، هیچی نداریم. با جایی میشه ما سنگ نزداریم مطرح خورم مثلا بدر بکنیم از جواب مثلا رای که هست پلچک های خراب شده از بغلا میریم و حکمان چپه شدن نداره که مطرح چپه باشه، مثلا هم یک طریق مطرح زمستو تیرون که هم سویری ها مثلا ازیاد میشن تا میکنیم، هم مثلا خود ما همیتو خیلی جواب مثلا خرابی و بدبختی خیلی داره.
این مطرح ما که رفت آمد میکنه از امینجه تا به هرات مثلا که بریم 15,000 یا 20,000 یا 25,000 لارچی که کرایه گیر ما بیایه، ما تو نمو کرایه به این مسیر را ما دو پیره که بزنیم امو عوارض موتر ما میشه، یک پیره را جمع کنیم پیره دیگر مجبوریم استیم مگر به جان خود موتر مصرف کنیم.
خامه بودن جاده های اتصالی ولسوالی ها به مرکز ولایت غور به گفته باشندگان این مناطق دلیل مسدودی و یا هم صعب العبور بودن وسایط در اکثر فصل های سال با ویژه زمستان می باشد. باشندگان این مناطق می گویند که مسیر غیر مسئول سفر و طول کشیدن رفت آمد آنان در بسیاری مواقع حتی جان بیماران نشان را می گیرد.
شاراهای عمومی غور کابل و همینطور غور هرات دستخانه بسیار خراب است که در فصل زمستان در اثر برفباری ها اینا مسدود میشه. مردم غور مشکلات بسیار زیادی دست پنجه نرم میکنن و در فصل بهار هم که از شاراها و راه ها بسیار خراب است، مردم و ما همیشه که رفت آمد میکنیم با بسیار مشکلات رفت آمد میکنیم. حتی ما در 24 ساعت یا بیشتر گاهی اوقات در مسیر را میمانیم تا اینکه ما به کابل برسیم و به هرات برسیم. در کل راه ها بسیار خراب است و انتظار ما از حکومت اداره محلی غور و همینطور حکومت مرکزی همی است که در قسمت ساخت راه ها در ولایت غور توجه جدی بکنند، چون ولایت غور سال هاست که معروف نگذاشته شده و مردم غور با چالش به سر میبرند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان و قطع کمک های بین المللی، کار بازسازی و نوسازی بسیاری جاده ها که با گذشت زمان و یا هم برف باری ها تخریب شده بود به تعویق افتاده یا هم متوقف شده اند. با این حال مسئولان محلی طالبان برای ولایت غور بان که خرابی شاهراها و نبود جاده های هموار منتهی به این ولایت را میپذیرند، میگویند که با تلاش ها و همکاری مردم توانستند که به شمول کار شاهراه غور هرات، کار بازسازی جاده های برخی از ولسوالی های این ولایت را نیز آغاز کنند.
مسئولین تلاش کردن به همت مردم متدین که از بودجه شخصی خود شهرهای عمومی غور هرات آغاز کردن و فعلا کار رو جریان داره و همچنین در مجموعه ولسوالی ها همچنین کار جریان داره. ولسوالی الفاروق، چهارسده، تیواره، پسابند و همچنین دولینه و شمال دیگر از ولسوالی ها مسئولین در اونجا تلاش میکنند که از هر طریق شده و راهی که ممکن باشه با مشکلات مردم بالخصوص مشکل سرک رسیدگی بکنه.
شکایت از وضعیت ناهنجار شاهراها و جاده های منتهی به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در حال صورت می گیرد که تنها 20 کیلومتر شاهراه کابل غور اسفالت شده می باشد.
و خبر آخر هم از دنیای کرکت. نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال شمار زیاد علاقمندان کرکت در رسانه های اجتماعی مواجه شده و در این زمان انتقادات تند رسانه‌های پاکستانی را در قبال شکست این تیم در برابر افغانستان به همراه داشت.
هموطن عزیز، تبریک باشد به همگیتان. واقعا جا افتخار است و احساسات خود را بیان کردن نمیتونیم. تبریک باشد و انشاءالله دعا کنیم که باقی مانده اینا میدون مچه ها که هستم مسابقات ایده هم ببریم به خیر افغانستان دوستایپور برگردیم. تشکر و در دعایتان ما را یاد بگیریم.
افغانستان تیم کرکت پاکستان را در 17.5 اوور با تفاوت 6 ویکت شکست داد و نخستین پیروزی خود را در برابر این تیم ماهر رقم زد. رقابت بعدی این دو تیم فردا یک شنبه و رقابت سوم و آخری این تورنمنت روز دوشنبه 27 مارچ در میدان شارجه امارات متحده برگزار می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بینندگان محترم، این بود محتویات برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهد بودین. به گونه زنده البته. شب روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.